با سلام و درود خدمت شما همه همراهان پادکست گیم با تو به اپیزود 45 خیلی خوش اومدید. من حمید رضا جعفری هستم همراه با امیر حسین اکبری. اخبار مربوط به دنیای ویدیو گیم و تکنولوژی مربوط به اون رو بررسی میکنیم و به گوش شما عزیزان میرسونیم. برو که بریم. خب امیر حسین چه خبر؟ چه خبرهایی برامون داری؟ حال خودت چطوره؟
قربونت، خیلی ممنون. سلام و عرض ادب خدمت همراهان عزیز سایت گیم با تو. خیلی خوشحالیم که یه هفته دیگه این افتخار داریم در خدمت شما دوستان عزیز باشیم و این اخبار مربوط به گوش شما برسیم. اخبار رو بخوام بگم، حالا تیترش رو نمیگم برخلاف هفته گذشته، از خبرهای سنگین خواهیم گفت. مستند ساختن یک بازی که هیچکس بهش امیدی نداشت و حتی یک سری جاها ناامید شده بودن. از شایعه ساخت دو بازی در خفا خواهیم گفت و یک بازی که خیلی از طرفدارا منتظرشن که بیاد، اما استودیو به صورت خیلی واضح اعلام کرده که آقا این بازی حالا با توسعه فاصله داره. در آخرش هم یه گریزی میزنیم به یکی از رنکینگ های بازیکن های برتر در یک بازی که داره میاد.
موافقم، بیا اصلا توی این اپیزود اصلا تیتر نگیم، یه راست بریم سراغ اخبار. یه بازی هست به نام درانکن اف سی، همون فوتبال سرخوش ها با نوشیدنی های غیر مجاز. خیلی باحاله، من گیم پلیشو دیدم. شما یه سری دوست سرخوش هستید که زیادی دل استر گندم خوردید و الان رفتید فوتبال دارید بازی میکنید و خیلی باحاله. ببینید، تحقیق کنید، بعد اگر خوشتون اومد کامنت بذارید برای ما ببینید نظر شما هم چیه، اگر شد با هم یه بازی بزنیم اینجوری.
بله واقعا چقدر عالی. همین، من از خبرم که بخوام بگم واقعا خبر تلخی هم بود برای دنیای گیم و حتی دنیای سریال، از درگذشت خانم هیدن پنتیر باید بگیم که در سن 36 سالگی فوت کرده. ایشون توسط یک سری سریال ها، حالا نشویل و هیروز، اونایی که سریال باز باشن میشناسن و حتی یک سری از اونها که لژند ترن، ایشون رو از سریال و فیلم های سری مجموعه اسکریم میشناسن. ایشون یک سری همین حواشی داشت، از 2018 که طلاق گرفت و حضانت بچهش کاملا به دست شوهرش سپرد. یک سری فشار روانی اونجا روش بود، فشار روحی بسیار سنگینی رو تحمل میکرد و در سال 2023 برادر کوچکترش رو از دست میده در یک حادثه و اونجا دیگه به طرز واقعا عجیبی از هم فرو میپاشه و یک سری و در این اواخر هم میگن زندگیش خیلی زندگی انسانی و ساده ای داشته، یعنی اون زرق و برق سلبریتی رو دیگه دور ریخته بود و خیلی اصلا واسهش مهم نبود هیچ. اما برای گیمرها اون از کجا آشناست؟ اونایی که حالا انیمیشن باز باگز لایف رو دیدن و ایشونو میشناسن، اونهایی که قدیمی تن کینگدم هارتس، اما جایی که محبوب دل همه گیمرها شد در نقش سم در بازی آنتیل داون بود که نقش سامانتا رو بازی میکرد. حالا در بعد از درگذشت ایشون، وکیل ایشون هنوز هیچ جزئیاتی از نحوه مرگ و علت مرگ چیزی نگفته، اما خب با این وضعیت فشار روانی و روحی احتمال زیاد خودکشی بوده. به هر حال یکی از میگم همه گیمرها ایشون رو واقعا در نقش سم که شخصیت اصلی آنتیل داون بود به یاد دارن که واقعا حیف. حالا از این بکه بگذریم، یه خبر خوب بگیم که حالا تا حد اینو بشوره بره. ایدا وانگ در بسته DLC یا همون الحاقی رزیدنت اویل ریکویم حضور داره. شایعات درباره حضور ایدا وانگ در بسته الحاقی داستانی رزیدنت اویل ریکویم دوباره قوت گرفته. یکی از شرکای تجاری کپکام در تبلیغ محصولات معروض 30 سالگرد دنیای رزیدنت اویل نام ایدا وانگ را در کنار شخصیت‌های مانند لیان و راکون سیتی قرار داده. اما پس از انتشار تبلیغ سریعاً این اسم حذف میشه. این اتفاق باعث شد طرفدار احتمال بدن که آیدا ممکن است دوباره در این دنیا حضور داشته باشه و برای همین این تبلیغ رو هست کردن که افشاگران سری بهش دامن نزنن و مثلا بگن که نها کنید در کنار شخصیت های راکون گریس اشگراف و آلیسا اشگراف و لیان دیده شده در لوکیشن راکون سیتی، بنابراین در DLC جدید شخصیت اصلی خواهد بود. اما با این حال هنوز کپکام چیزی رو تایید نکرده، اما باید وایسیمو ببینیم. اما به هر حال لیان هم تایید نکرده بود حضورش رو در رزیدنت اویل ریکویم که بالاخره لیک شد توی پوستر.
بسیار عالی. یه خبری هست که اخیراً خیلی داغ شده و نمیشه نگفت، ولی من خودم میخواستم نگم بگم اون زیاد شده، ولی خب این واقعا دیگه خبر جذاب و داغی. یه بنده خدایی با GTA VI و راکستار در افتاده به نام سایبر لیک. اومده چیکار کرده؟ یک سری از گیم پلی های این بازی رو لیک کرده، یعنی همون منتشر کرده به صورت غیر مجاز و یک بیانیه‌ای داده به راکستار و گفته که به این دلیل بوده و سه تا قانون هم گذاشته که اول من بیانیه‌شو اونی که ترجمه شده به فارسی رو میخونم، بعد میریم سراغ سه تا قانونایی که گذاشته. متن بیانیه این لیکر یا همون سایبر لیک به این گونه است: ناشران لایسنس میفروشند و آن را خرید مینامند، بازی های ناقص عرضه می کنند و آن را سرویس های زنده می خوانند، محتوا رو روی دیسک قفل می کنند و نام بسته الحاقی بر آن می گذارند، بازی ها رو نابود می کنند و پول را نزد خود نگه می دارند، هر سال رفتارهای ضد مصرف کننده شدیدتر می شود و بازیکنان در ازای پولی که می پردازند خدمات کمتری دریافت می کنند. و بعد اومده سه تا قانون گذاشته. اول اگه خواسته راکستار عذرخواهی کنه، سه تا قانون هم گذاشته: ممنوعیت پیش خرید دیجیتال، حذف بسته‌های الحاقی تک نفره ساختگی، اجباری شدن حالت آفلاین برای بازی‌های تک نفره. و خیلی این چیز عجیبیه، یه بند خدایی هم داشتم میخوندم، حالا نظرات و کامنت‌ها رو، گفته بود که این رابین هود گیمر هاست و برای این گونه مسائلی که پیش اومده بود برخواسته و داره از این کامیونیتی دفاع میکنه و شاید پیش قدم شده و شاید یک لشکری بسازه که در ادامه یک خبر مربوط دیگه هم دارم نسبت به این.
واقعا هم درسته. اول از همه دیسکو حذف کردن. قبل از که دیسکو حذف کنن گفتن آقا شما اگه بازی روی استیم یا یک سری لانچر دیگه میخرید، بدونید که صاحب اصلیش نیستید، صرفا امانت شماست. بعد خب پس چرا پول میپردازید و چرا در اکانت ما اگه صاحبش نیستید؟ و حالا هی شرکت های بازی سازی یک قدم میان جلوتر و گیمرها متاسفانه بر اساس اجبار یک قدم میرن عقب‌تر. بگذریم. دو تا بازی، همون در تیترم گفتیم دو تا شایعه ساخته، دو تا بازی که یکی از یکی واقعا داغ‌تر و پرحاشیه‌تر. اولی ساخت بازی مستقل ونوم توسط اینسومنیاک، احتمال عرضه روی PS5 و PS6. یک افشاگر شناخته شده در حوزه پلی‌استیشن مدعی شده که این استودیو روی بازی مستقلی با محوریت شخصیت ونوم کار میکنه. طبق این ادعا نام احتمالی بازی مارول اسپایدرمن ونوم خواهد بود و قرار است در نوامبر 2027 عرضه شود. نکته جالب این شایعه ادعای عرضه برای بازی پلی‌استیشن 6 و 5 که حالا یک خبر دیگه هم بود قطعا خوندید که سونی هم در عرضه و ساخت پلی‌استیشن 6 یه ذره سردرگم و بلا تکلیف شده. البته سونی هنوز کنسول نسل دهمی خودش رو هنوز به صورت رسمی معرفی نکرده، بنابراین این قسمت شایعه که هیچی. اما این افشاگر گفته که احتمالاً پس از عرضه مالور وولورین شما خبرهای بیشتری از این بازی خواهید شنید. باید وایسیمو ببینیم. بازی دوم که من خودم خیلی بازیش کردم، حالا به همه همکارانم گفتم، متاسفانه یک سری رو تجربه نکردن، صرفا گیم پلی شو دیدن، بازی دیسپچه. استودیو ادهاک سازنده بازی دیسپچ بود. این استودیو از سازندگان تلتی گیمز و یوبی سافت تشکیل شده. بعد از 6 7 سال پروژه سنگین خود روی بازی دیسپچ و این همه تغییر و کش و قوس در ساختن این بازی، این بازی رو عرضه کردن. به متاکریتیک بسیار خوبی گرفت، فروش بسیار خوبی رو تجربه کرد، بیش از 3 میلیون نسخه فروخت و بازخوردهای بسیار خوبی دریافت کرد. حالا اومده در وبسایتش عباراتی مانند فعلا همین و اطلاعات بیشتری در راه است در صفحه تو بازی های توسعش قرار داده، که خیلی از گیمرها اینجوری هستند که وولف مانگاس 2 که قرار ساخته بشه اون رو که میدونیم هیچی، این عبارات برای چه بازی است که باعث شده که ساختن دیسپچ 2 یا سیزن دیسپچ قوت بگیره و خیلی از گیمرها بابت همین هایپ بشن. من خودم تجربه کردم، واقعا حرف نداشت. به همه شما واقعا پیشنهاد میکنم که این بازی رو تجربه کنید و ذره دست رو دست نذارید. 6 7 ساعت گیم پلی بسیار زیبا خواهید دید.
در راستای اون رابین هودی که بهتون گفتم، سایبر لیگ، طرفدارای بازی فانتوم بلید زیرو اومدن یک شعار جدیدی طرح کردن به نام فانتوم دیسک زیرو. این در اعتراض به این بود که این بازی هم گفت که من دیسک فیزیکی عرضه نخواهم کرد و توی استیت آف پلی پلی‌استیشن که مخصوص بازی فانتوم بلید زیرو بود، طرفدارا اومدن این شعار رو مطرح کردن، کامنت گذاشتن و اصلا اونجا اینو آوردن توی میدون که گفتن آقا اگر دیسکی نباشه ما نمیخریم. یعنی یک حجمه ای را افتاده که قراره این بیشتر بشه و خب به مقابله با این مسائل بپردازن، چون واقعا دیسک چیزیه که ذهنیه، میدونی مثلا روح تو ارضا میکنه، من دیسک اینو دارم پس در نتیجه مالکش هستم. و اینکه به قول امیرحسین میگفت مثلا مالکیت رو دارن ازمون میگیرن و اجاره میدن بازیو، این کار درستی نیست. من برم سراغ یک خبر دیگه که خیلی جالب بود. یه تریلر اومده جدید البته از کال آف دیوتی مودرن وارفر 4 و به معرفی شخصیت‌های این بازی میپردازه و خیلی جالب بود. من یکی از منتقدای سرسخت خودمو میدونم به خاطر اینکه خب نظر شخصیمو دارم میگم، نه اینکه اطلاعات خیلی وسیع ازشون دارم. من داشتم اینو میدیدم یاد تریلر اول بتلفیلد 3 و کاراکترهای بتلفیلد 4 افتادم و داشتم اینو میدیدم میگفتم چرا این دو بازی اینقدر دارن از همدیگه تقلید میکنن. چون اگر یادتون باشه توی تریلر بتلفیلد 6 یک شخصی بود که شبیه گوست کال آف دیوتی بود و خیلی عجیب شده بود، ولی خب اینم اومد از خجالتش در اومد. مودرن وارفر 4 و تلفیل 4 من شاید فکر میکنم یه ربطایی شاید داشته باشن، ولی خب چیزی که شاید انتقاد خیلی یارو برانگیخت توی تریلر از اصطلاحات عامیانه اینترنتی استفاده شد به نام Let Him Cook و خیلی ها ناراضی شدن که خب این چه اصطلاحاتی، من نمیخوام بازی انجام بدم که انقدر وابسته است به عامیانه و از فضای مثلا جنگی و خیلی خاکی و سنگینش دور شده. این چیزایی بود که داره اتفاقاتی میفته، خیلی جالب شده.
یکی از بازی‌هایی که همه طرفداران پلی‌استیشن قطعا با این مجموعه حالا خاطره دارن، یکی از سازندگانش اومده یک حرفی زده که بسیار عجیب بوده. بنسون راسل، طراح سابق نتی‌داگ، گفته که آنچارتد 1 بسیار مشکلات عجیب و غریبی داشت و توسعه این بازی برای نسخه اول، یعنی آنچارتد 1 اولی ماجراجوی نیتن دریک و مبارزش با نازی‌ها و هیولای حالا زامبی گونه، بسیار با مشکلات روبروی و ابزارها و فناوری‌های بسیار حالا عدم دسترسی به اونها دست و پنجه نرم کردیم. میگه حالا دقیقاً این حرف ایشونه، گفته شده که ما در دوران ساخت بسیار لحظات سخت رو پشت سر گذاشتیم. هنگام انتقال استودیو به نسل پلی استیشن 3 سازندگان تصمیم گرفتن بسیاری از ابزارها و فناوری‌های قبلی خود را کنار بگذارن و سیستم‌های جدید را از ابتدا بسازن. این تصمیم باعث شد توسعه بخش‌های فنی بازی با تأخیر بسیار زیادی مواجه بشه و طراحان در مقطعی حتی بدون داشتن سیستم‌های کامل گیم پلی مجبور به طراحی مراحل بودن. که ایشون حالا یک سری توضیحات تکمیلی میده، میگه بله اگر در یک سری جاها در سال 2007 شما بازی رو تجربه کرد و میفهمید که یک سری از جاها بازی خام هست هنوز مپش، به این علته، چون یک سری از جاها کورکورانه ساخته شده. این بازی میگه در ابتدا هویت مشخصی نداشت و بین سیستم حالا اون پریدن و جستن و گریختن از دست آدم‌های بد که از روی تام رایدر حالا الهام گرفته شده بود و سیستم مبارزش از روی گرزافار هویت مشخصی نداشت و بین این دو بازی هی دست و پا میزد تا به یک کدومش به سمت و سوی یک کدومش بره. اما همین میبینی که با همه همین مشکلات این بازی تونستی که بهترین مجموعه تاریخ پلی‌استیشن بشه و از آنچارتد 1 تا 4 حالا آخری و فاکتور بگیریم، لاست لگسی و 1 تا 4 هر کدوم یکی از افسانه‌های تاریخ شدن و گیم آف دیز ها رو درو کردن یا اگر هم نبردن رقیب بسیار سرسختی برای اونها بودن. از اون طرف بریم سراغ اون بازی که گفتیم معلوم نیست کی میاد، الوی، شخصیتی که در دنیای هورایزن معرفی شد و دل خیلی ها رو برد. به گفته جیسون شرایر خبرنگار بلومبرگ، بازی بعدی هورایزن هنوز فاصله بسیار زیادی با انتشار داره. دلیل اصلی این موضوع تمرکز بخش بسیار بزرگ از گوریلا گیمز روی پروژه بعدی اونها که یک بازی چند نفره در دنیای هورایزن است اعلام شده که حالا در وصفش قبلا گفتیم در پادکست های قبلی. واسه همین این بازی این شرایط میتواند باعث شود که طرفداران انتظار بیشتری رو برای ایلوی بکشن و از اون طرف هم ایشون گفته که 5 سال بین دو نسخه یعنی اول و دوم فاصله بود. بنابراین احتمالاً با همچین فاصله این بازی قراره عرضه بشه.
اگر یادتون باشه توی اپیزودهای قبلی راجع به بهبود یافته تر کردن یا همون ریمستر کردن بازی پرنس آف پرشیا سند آف تایم صحبت کردیم که بعداً توسط یوبیسافت گفتن کنسل شده، چون به نظر من یوبیسافت واقعاً داره نفسهای آخرش رو میکشه و مون یک استودیوی مرده داره به حساب میاد. بعد چی شد؟ GOG اومد اینو گفت حیف آقا، خاطرات خوبی توشه، خاطراتو ما میخواییم زنده کنیم. چی کار کرد؟ خودش ریمستر کرد این بازیو و قرار داد و گفت که این واقعا جاش توی این چند وقت اخیر خالی بوده، امیدوارم که لذت ببر. یعنی بهبود گرافیکی، بهبود یافته تر کردنش توسط GOG بوده. برید شما هم یه نگاهی بکنید، نظرتونو بیاید به ما بگی.
به عنوان آخرین خبر هم بریم سراغ رنکینگ بندی FC27 برای بازیکن ها. فهرست برترین بازیکن های هر لیگ منتشر شد. بعد از اونم 50 بازیکن برتر از همه لیگ ها و جهان در یک لیست قرار گرفت و منتشر شد. حالا ما برای شما اون افراد معروف رو میخونیم تا دهم رو و بررسی میکنیم ببینیم چجوریه. در بخش مردان کیلیان امباپه و ارلینگ هالند هر دو با امتیاز 91 درصد جدول قرار گرفتن که البته با توضیحات دقیق‌تر و پیس و یک سری مشخصات دیگر امباپه از هالند بهتره، اما هر دو در اوورال 91 گرفتن. بعد از اونها رودری، عثمان دمبله، ویتینیا، هری کین، مایکل اولیسه، پدری، لامین یامال و جود بلینگام با امتیاز 90 در رتبه دوم قرار گرفتن و خیلی هم زیادن، یعنی 7 8 نفر بازیکن رتبه 90، یعنی 7 8 نفر رتبه دوم رو با هم تقسیم کردن. اما نکته بسیار های اهمیت و جالبش در این فهرست حضور لیونل مسی بود، همچنان با امتیاز 89 حضور داره در بین 50 بازیکن برتر و ستاره‌ای مانند وینیسیوس جونیور و محمد صلاح نیز در میان رتبه بالاتر قرار گرفتن. در بخش زنان هم خانم پوتلاس با امتیاز 91 بالاترین رتبه رو داره و بعد از اون بونماتی با امتیاز 90 در جایگاه بعدی قرار گرفته. کریستیانو رونالدو در این لیست حضور نداره، نمره 84 داره و در بین 50 بازیکن دیده نمیشه، اما چیزی که بسیار جالبه بالاترین امتیاز 91، اما در سالهای اوج این دو بازیکن هر دوی اونها امتیازی بالای 95 داشتن و نشون دهنده تفاوت این دو بازیکن با دیگر بازیکن است. به هر حال همین که مسی با این سن با امتیاز 89 در بین 50 بازیکنه و اینها در دوران اوجشون هستن، یعنی همه هم هالند هم رودری هم امباپه، نشون دهنده کیفیت این دو بازی کنه.
خب بالاخره امیر بوسیده شدن دیوار بالاخره اینجا خودشو نشون میده. حالا کسایی که میدونن میدونن. به عنوان خبر آخر من هم میرسیم به یک خبر فوق‌العاده انرژی مثبت و خوب. آقای راجر کلارک شخصیت آرتور مورگان زره و کلاه خود پوشید و گفت که من کینگدم کام دلیورنس 2 رو شروع کردم به بازی، خیلی خوبه، دارم باش کلی کیف میکنم، دمتون گرم، چه داستانی داره. و خلاصه این آقا که اینقدر دل همه رو برده بود یه بازی اومد دلش رو برد. به پایان این قسمت از پادکست گیم با تو رسیدیم، امیدوارم که لذت برده باشید. حتما نظر بذارید برامون زیر همه اپیزود هست، نظر بذارید حال و احوالی با هم بکنیم. تا اپیزود بعدی خدا نگهدار.
خدا نگهدار دوستان، مراقب خودتون باشید.